وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل غاشم وطارق، من سائر من خلقت وما خلقت، من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف، بلباس صابغة ولاء أهل بيت نبيه، محتجبا من كل قاصد لي إلى أبيه، بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم، والتمسك بحبلهم، موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم، وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا. فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم، حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض، إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
چه شب است تا سحرگاه ز فرشتگان الله، برکات آسمانی برسد به جان نسارا.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی عقد المکارم، و یا من یفثو بهی حد الشدائد، و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج، ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت، وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصدر فيما سألت وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طاعتتون قبول حضرت حق باشه، امید داریم که همه ما مورد مغفرت الهی قرار بگیریم.
عاشق شوید برادرها خواهرها، عاشق شوید برادرها خواهرها، عاشق شوید.
شما دیوانه اید، عاقل نیستید. دیوانه چی؟ دیوانه خدا، دیوانه هدف. این راه عشق است، راه عقل نیست. کدوم عقل میگم؟ یعنی ما واقعا عقل نداریم؟ نه، من این عقل حسابگر معاملگر رو میگم که تا آدم این عقل حسابگر معاملگر رو از خانه تنش بیرون نکند، عشق خدا به خانه دلش قدم نگذارد. سلمون عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفا میدان ساخته شدن و ره پی بودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است. عاشق شوید برادرها خواهرها، عاشق شوید. زندگی به عشق است، زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده، عقل با آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
مولوی به انسانهای مجاهد با نفس این نوید را می دهد که مبارزان با نفس و صابران در برابر هوس‌ها بیشک پاداش و ثمره کارشان را خواهند دید. هر آن کو صبر کرده دل ز شهوت‌ها در این منزل، عوض دیده است و حاصل به جان زان سوی آب و گل. به بیان دیگر، از زبان مولوی باید بگوییم کسانی که از وجود و هستی مجازی خیش می‌گذرند و منیت‌ها و توجه به خود را فرو می‌گذارند، آسمان و خورشید و ماه تابان و همه هستی در برابر عظمت آنها سر تعظیم فرود آورده و سجده می‌کنند. خان گروهی که رهیدند از وجود، چرخ و مهر و ماهشان آرد سجود. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت شما همراهان و دوستان گرامی، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. عزیزان، به بیت 2915 از دفتر ششم مثنوی رسیدیم. خاطرتون از داستانی رو شروع کرد که امروز انتهای اون داستان البته، و اون داستان این بودش که سلطان محمود شبی بر حسب اتفاق در میان دزدان خودش رو میبینه و برای اینکه ببینه اینها چه کار میکنند با اینها همراه میشه. هر کدوم از این دوست ها هنری داشتند. از جمله یکیشون بودش که میگفت من شب هر کیو ببینم در روز اون رو میشناسم. اینها به اتفاق میرن دزدی میکنند، اتفاقا از کجا؟ از خزانه شاه. روز که میشه شاه دستور میده به عمرا که برید اینها رو دستگیر کنید بیارید. میرن دستگیر میکنند، میارند. اون شخصی که گفته بود من هنرم اینه که شب هر کسی رو ببینم روز میشناسم، شاه رو سریع شناخت و ازش درخواست کرد که ما رو ببخشید. حالا ادامهش میگه شاه را شرم از وی آمد روز بار، که به شب بر روی شه بودش نزار. میگه این شاه وقتی این درخواست رو از اون بنده خدا شنید از اون شرم کرد. چرا؟ چون اون فرد در شب یه جورایی احساس قرابت و احساس نزدیکی با شاه میکرد، یه جورایی بینشون دوستی برقرار شده بود. خب همین رو اگر بخوایم در رابطه با عرفا که در شب تاریک این دنیا با خداوند ارتباط دارند قرار بدیم، به این صورت میشه که خداوند حسناتشون، اون کارهای خوب این بندگان خودش رو در روز قیامت قدرشون رو میدونه، اینها رو از دست نمیذاره. وان سگ آگاه از شاه وداد، خود سگ کهفش لقب باید نهاد. میگه هرچند این افراد رو شما خیلی پست بگیرید، مثلا سگی بگیرید، ولی اگر حتی سگ باشند، اگر حتی خیلی کم ارزش باشند، ولی ارتباطی بگیرند با عالم بالا، با حضرت حق، این سگ داریم در تاریخ که سگ اصحاب کهف میشه، نامش باقی میمونه و ارزشی پیدا میکنه. میخواد بگی که ارتباط با خداوند این ارزش رو میده. کسایی که در شب تاریک این دنیا میتونند راه رو پیدا کنند، ارتباطی میگیرند، در روز محشر دستشون گرفته میشه. خاصیت در گوش هم نیکو بود، کوب بانگ سگ ز شیر آگه شود. میگه حتی اگر گوش هم هنری داشته باشه اونم خوبه. چرا؟ چون از طریق بانگ سگ میتونه از حضور شیر آگاه بشه. حالا چرا این رو گفت؟ خب اگر خاطرتون باشه در بین اون دوستا هر کی اومد هنر خودش رو گفت، از جمله این شخصی که گفتش من هر کی ببینم روز هم میشناسم، یکی هم گفتش که من از بانگ سگان میتونم بفهمم چی میگه. و اتفاقا اون شب که رفتند دزدی کنند، یه سگی شروع کرد سر صدا کردن. این فرد گفتش که این سگ داره میگه در بین ما شاه هستش، میگه حتی اگر به این هم گوش کنیم، حتی اگر گوش خودمون هم این هنر رو پیدا کنه که متوجه بشه در بین ما خداوند هست، اون هم ارزش بسیار بالایی داره. سگ چو بیدار است شب چون پاسبان، بی خبر نفست شب خیزه شهان. میگه سگ مثل نگهبانه دیگه، شبا بیداره و همین که شبها بیداره از شب زنده دارای شاه هم با خبره. هینز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت. میگه حواستون پس باشه، مبادا که کسایی که حالا بدنامند ازشون دوری کنید، اظهار ننگ کنید، اونها رو کنار بزنید، بلکه بهتره برید اسرار ضمیر اونها رو بفهمید، دلیل این جور شدن رو بفهمید. یعنی هرگز به ظاهر افراد ما حکم نکنیم. چرا؟ چون که خیلی افراد هستند که به ظاهر خیلی خوبند ولی در باطن بد، برعکسش هم هست. بنابراین ما نباید به راحتی قضاوت کنیم و حکم کنیم. هر که او یک بار خود بدنام شد، خود نباید نام جست و خام شد. خب در ادامه بیت قبل میگه کسی که بیاد نزد مردم بدنام بشه، بهش تهمتی بزنند یا تحقیرش کنند، تحقیر بشه نزد مردم، اینجوری بگم بهتره، بعد از اون نباید بیاد خیلی دوباره خام طبعی کنه و سعی کنه اسم و رسم خودش رو در میان مردم دوباره به دست بیاره. ای بسا زر که سیه تابش کنند، تا شود ایمن ز تاراج و گزند. میگه قدیم به این صورت بوده، قبلا هم صحبت کردیم، خیلی از زر و سیم رو وقتی میخواستند از جایی به جای دیگه برند، برای اینکه دست دوست‌ها نیفته اینها رو برمی‌داشتن سیاه می‌کردند، قیر بهش می‌زدند یا به نوعی کاری می‌کردند که دیده نشه، روش سیاه می‌شد. برای چی؟ برای اینکه از تاراج و دزدی افراد بد در امان باشه. میگه بعضی وقتا هم هستش که بعضی از افراد دچار همچی اتفاقی میشن، بدنام میشن در میان مردم. میگه کجا معلوم خدا اینها رو اینجوری بدنام نکرده تا بلکه از گزند دزدان در امان بداره. برای این منظور میاد قصه ای به اون میگه. عنوانش اینه، میگه قصه آن که گاو بحری گوهر کاویان از قعر دریا برآورد، شب بر ساحل دریا نهد، در درخش و تاب آن میچرد، بازرگان از کمین برون آید. چون گاو از گوهر دورتر رفته باشد، بازرگان به لجم و گل تیره گوهر را بپوشاند و بر درخت گریزد. الی آخر القصه و تقریب. برای اینکه این مطلبی که الان خدمتتون عرض کردم رو برام بشکافه، میاد راجع به گاو بحری صحبت میکنه. گاو بحری یا گاو آبی، اینجور که مولانا داره میگه، خب این جزو افسانه ها بوده، جزو داستان های اون زمان بوده، میگه به این صورتی که عادتش به اینه که میره از دل دریا گوهر بسیار رخشانی رو در میاره، میذاره تو چراگاه، اون علفزاری که خودش اونجا هستش. این گوهری که آورده پرتوی خیلی خوبی داره، در پرتوی این گوهر شروع میکنه به چریدن و همینجور که مشغول چریدن میشه، یواش یواش از این گوهر دور میشه. تو این فرصت یه عده‌ای هستن، اینجا گفته بازرگان، یه عده‌ای هستن که اصلا کارش خرید و فروش این جواهراته، جایی قایم شده، میاد بیرون، مشتی گل روی این گوهر میریزه جوری که این گوهر دیده نشه و چراگاه تاریک میشه و خودش سری میره بالای درختی. وقتی همچه اتفاقی میفته گاو متوجه میشه، بسیار عصبانی میشه و خلاصه شروع میکنه به حمله کردن به این ور و اون ور. تاریکی هم هستش دیگه حالا، که بلکه اون شخص رو، اون کسی که تاریک کرده رو بزنه، ولی خب نمیتونه. بنابراین میره توی دریا که یه گوهر شبچراغ دیگه‌ای در بیاره و بقیه ماجرا. وقتی هم که به این صورت میشه، اون شخص میاد از بالای درخت و این گوهر رو میبره برای داد و ستد خودش. کل قصه اینه، منتها از دل این قصه ببینیم چی به اون میخواد بگه. میگه گاو آبی گوهر از بحر آورد، بنهدن در مرج و گردش میچرد. گاو آبی میره گوهری از دریا میاره، میذاره توی مرج یعنی چراگاه و گردش میچرد. در شعاع نور گوهر گاو آب، میچرد از سنبل و سوسن شتاب. خب کار خودش رو میکنه، از سنبل و سوسنی که تو اون چراگاه هستش شروع میکنه خوردن. زان فکنده گاو آبی انبر است، که غذاش نرگس و نیلوفر است. میگه به خاطر همینه که مدفوع گاو آبی خیلی خوشبوه و بهش میگن انبر، که از نرگس و سوسن و سنبل و نیلوفر تغذیه میکنه. هر که باشد قوت او نور جلال، چون نزاید از لبش سحر حلال. خب اینجا میره توی درس دادن، میگه ببینید اصلا مگه میشه کسی از نور خداوند تغذیه کنه بعد از لبانی سخنان جذاب و دلربا بیرون نیاد؟ هر که چون زنبور وحی استش نفل، نفل یعنی غنیمت، چون نباشد خانه او پر عسل. میگه کسی که مثل زنبور از وحی خداوند غنیمت گرفته، بهش دادند، خب معلومه خونش پر از عسل و شیرینی میشه. میچرد در نور گوهر آن بقر، ناگهان گردد ز گوهر دورتر. برمیگرده دوباره به داستان، میگه اون بقر، اون گاو دور این گوهر شروع میکنه به چریدن، یواش یواش از این گوهر دور میشه. تاجری بر دور نهد لجم سیاه، تا شود تاریک مرج و سبزگاه. یه بازرگانی میاد روی این گوهر رو با گل سیاه میپوشونه تا چمنزار تاریک بشه. اون گوهر درون ماست، اون چیزهایی که خداوند بهمون داده. این دنیا، بازرگان این دنیا میاد روش رو میپوشونه. پس گریزد مرد تاجر بر درخت، گاو جویان مرد را با شاخ سخت. اون مرد سری میده بالای درخت، اونجا پنهان میشه و گاو هم تو این تاریکی میخواد با اون شاخ سختش این مرد را از بین ببره. 20 بار آن گاو تازد گرد مرج، تا کند آن خصم را در شاخ درج. میگه خیلی زیاد، حالا 20 بار گفته یعنی خیلی زیاد، این گاو از عصبانیت دور این چمنزار میگرده تا با شاخهاش اون دشمن را از بین ببره. چون از اون امید گردد گاو نر، آید آنجا که نهاده بود گوهر. وقتی میبینه کسی رو پیدا نمیکنه، این گاو برمیگرده میاد اونجایی که اون گوهر رو گذاشته بود. لجم بیند فوق در شاهوار، پس زتین بگریزد او ابلیس وار. میگه گاو میادش اونجایی که گوهر رو گذاشته بود، میبینه که لجن هستش، گوهر نیست. میگه بنابراین مثل ابلیس که از گل فرار میکرد، این هم از اونجا دور میشه. کان بلیس از متن تین کور و کر است، گاو کی داند که در گل گوهر است. میگه به خاطر اینکه ابلیس متوجه نبود درون این گلی که خداوند برای انسان ساخته چی هستش، کور و کر بود، صفات گوهر بار انسان رو متوجه نمیشد. میگه گاو همینه، نمیفهمه که زیر این گل گوهری نهفته شده. اهبتو افگند جان را در حزیز، از نمازش کرد محروم این مهیز. اینجا هم برمیگرده به آیه قرآن دیگه، میگه اهبتو یعنی فرمان این که برو پایین، هبوط کن. جان آدم رو از اوج بهشت به زمین خاکی انداخت و این حالت از اون نماز ما رو محروم کرد. ای رفیقان، زین مقیل و زان مقال، اتقو ان الهوا حیز الرجال. اینجا مولانا میادش یه درسی به اون میخواد بده در بین همین صحبت ها. میگه که ای رفیقان، از این خوابگاه دنیا، از این قیل و قال های دنیا دوری کنید، که هوای نفس و این دنیا به منزله همون عادت و حیز مردم خواهد بود. یعنی هر جوری ما گیر نفس خودمون باشیم، به هر نوعش باشه، هر جوری آلوده اون بشیم، نمیذاره به اون مقامی که باید برسیم. اهبتو افکند جان را در بدن، تا به گل پنهان بود در عدن. میگه این فرمان اهبتو که فرود بیایید برید پایین، روح لطیف و عالی ما رو که مثل همون گوهره انداخت داخل این جسم، تا این مروارید مرغوب درون گل پنهان باشه، درون جسم پنهان باشه. تاجرش داند ولی کن گاو نی، اهل دل دانند و هر گل گاو نی. میگه بازرگان این گوهر رو میشناسه ولی گاو نمیشناسه. اهل معرفت این گوهر رو میشناسند. هر کسی، هر کاونده گلی این گوهر رو نمیشناسه. وقتم تموم شده، اگر اجازه بدید تا اینجا بمونه موضوع، بقیهش رو بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
بشارت باران امروز رو با همراهی شما به پایان میبریم، به امید این که پروردگار مهربان اجابت کنه تمام دعاها و راز و نیازهای ما رو. تا طلوعی دیگر، بدرود.
سال اول فکر میکردیم خیلی زوده.
من شخصا مثلا بحث مالی داشتم که نمیخواستم بچه دار بشم.
سال دوم عروسیمونم دلیل بچه نیاوردنمون گسترش کسب و کارمونه.
سلام کن
ماما.
دوباره سلام کن
ماما.
به خاطر شرایط زندگیم خواستم بدونم با همسرم میتونم سازگار باشم، سالیان سال میتونم کنارش زندگی کنم، پدر خوبی باشه واسه یه بچه‌م.
سال دوم زندگیمونم ترجیح دادیم که بچه دار نشیم، چون خونمون خیلی کوچیک بود، یه دونه اتاق خواب داشت، شرایطش رو نداشتیم، واقعا سخت.
از اون روزم تا حالا 7 سال گذشته و دیگه نه طعم بارداری رو چشیدم و نه طعم مادر شدن، و هنوزم که هنوز دارم میدوام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب، دنبال یه راهی که دوباره مادر شدن رو تجربه کنم. مادر شدن رو تجربه کنم.
سالانه 88,000 زوج به تعداد ناباروران در کشور اضافه می شود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن.